بیرون به امان تحویل میتم. خوب است؟
منظورت امان آشپز است؟
ها دیگه، آخه مسئول جمع‌آوری نزولات مردم اونمو امان شد.
خب
چرا که در نهایت او باید بره بازار و بخره، درسته؟
بله درست است، چونو بهتر میفهمم.
دقیقا.
میگم مادر جان، یادتون خونه رفته؟
چی یادم نرفته جان مادر؟
گفتین که سر فرصت درباره ماه محرم و امام حسین بریم گپ میزنین.
نه جان مادر، یادم نرفته، فقط همی دسترخان جمع کنم، با سه نفری با هم میشینیم گپ میزنیم. خوب است؟
من با جمع کردن دسترخان به خودتون کمک میشم.
آفرین آفرین جان پدر، جور باشی بخیر.
برم بگوین اصلا چی شد که امام حسین کربلا رفتن؟
خودت میدانی جان مادر که پیشوای سوم ما امام حسین علیه السلام نواسه پیامبر هستن. بله؟
بله مادر جان.
خب آفرین.
مادرشان حضرت فاطمه و پدرشان هم امام علی هستن.
آفرین دخترم، زنده باشی، جور باشی.
زمان امام حسین علیه السلام یک آدم ظالم زندگی میکرد به نام یزید.
یزید جان پدر خودش خلیفه کل مسلمان ها می دانست، ولی اما قسمی که مادر جانت گفت بسیار آدم ظالمی بود، آدم ستمکاری بود، آدم های با ایمان و با خدا را دوست نداشت، اونا را بندی می کرد، آزار می داد.
در حالی که امام حسین علیه السلام خیلی با مردم مهربان بودن.
خب برم نگفتن که چرا امام حسین به کربلا رفتن؟
بچشم و دختر گلم میگم، یزید میدانست که مردم امام حسین علیه السلام خیلی دوست دارن، خوشش دارن، برش احترام میمانن، از همین خاطر میخواست که بزور از امام حسین علیه السلام بیعت بگیرن.
بیعت یعنی چی پدر جان؟
برات میگم جان پدر، جان پدر بیعت کردن یعنی کسی را به عنوان بزرگتر و راهنما قبول کردن و خب و ای که قول به او بتی که گپاش گوش کنی، گپاش عمل کنی و اگر در جایم کمک کار داشت کمکش کنی، به این میگن بیعت کردن.
مگه یزید آدم بدی نبود؟
چرا جان مادر، خیلی آدم بدی بود، خیلی.
خیلی چرا امام حسین همراهشان بیعت کردن؟
جان پدر، امام حسین علیه السلام همراه یزید بیعت نکرد، ایشان به طرف شهر مکه حرکت کردن.
ها جان مادر، مردم همه می دانستن که تنها کسی که می تانه اونا را از دست یزید ظالم نجات بده نواسه پیامبرشان امام حسین علیه السلام است.
به همین خاطر به امام حسین علیه السلام نامه نوشته کردن که به شهرشان یعنی شهر کوفه بیاین تا از شهر کوفه بر ضد یزید قیام کنن.
نامه نوشته کردن؟
بله.
کیا؟
خیلی ها بر امام نامه نوشته کردن، آدم های سرشناس که هر کدامشان از خود قوم و قبیله ای داشتن.
اوه ده جیبم هست، موبایلم هست، بس که کی هست؟ صبر کن. اوه امان آشپز هست.
خب بگی.
آه صبر کن یک لحظه. بله سلام علیکم امان جان. جور باشی، تشکر. چی حال داری خودت؟ زنده باشی مام کلگی. خوب امان جان، اتفاقا پیشتر دمی رابطه گپ میزدیم که یک مختصر از این نظره که توافق شده ما هزینهش پرداخت کنیم. آه دیگه. نه بابا، باور کن این چی گپ هست، خوشام میشیم. خب درست کی؟ بعد از اذان ظهر. بچه شو من میایم مسجد که با هم بریم. درست است. نه درست، باور کن. زنده باشی، جور باشی. با من خدا.
چی میگه اما؟
میگه سبا میخواه بره پشت سودا برای نظر مسجد. خوب. تناس گفت که من میتونم کمکش کنم، یعنی من قبول کردم.
خیلی کاری خوبی کردی، خدا خیرت بده.
خدا وقتم آزاد است.
خدا رو شکر.
خب بقیهش چی شد مادر جان؟
جان مادر، ماجرا خیلی مفصل است، دیگهش باشه باز یک فرصت مناسب که پیدا شد بعد قصه میکنیم. خوب است؟
تشکر مادر جان.
خب دوستای دوستای عزیز و مهربانم، بخش نمایشی برنامه شاپرکن تقدیم شما شد. از شما میخواییم که در روزهای آینده هم با این خانواده همراه باشیم. خب دوستای عزیزم، در این لحظه اگه موافق باشین پیامک بخونم. پیامک امروز ما از طرف یک دخترک خوب و نازنین است به نام زهرا جان. زهرا جان از مهاجرین ساکن شهر مشهد است. ای دوست عزیز ما بر ما نوشته کده که خاله شاپرک سلام، اطفال عزیز که برنامه شاپرک مشنوین و شما هم سلام. ماه محرم که میشه ما در خانه ما 10 روز روزخانی میگیریم. ما از عزاداران امام حسین علیه السلام پذیرایی میکنم و به مادرم کمک میکنم. خاله جان، شبا هم با مادرم میریم به مسجد محلمون برای خواندن نماز و عزاداری. زهرا جان عزیزم، انشالله که خدا جان از خودت قبول کنه و تشکر که به برنامه شاپرک پیامک روان کردی. یکی دیگه هم داریم از طرف علی جان که از مهاجرین ساکن شهر قم هست. علی عزیز گفته خاله شاپرک و دوستای شاپرکی سلام، من همراه پدرم هر شب بعد از اذان شام به مسجد میریم و در مجلس عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت میکنیم. خاله شاپرک، من بعد از مجلس عزاداری با کاکای مسجد در شستن گیلاسا کمک میکنم. آفرین عزیزم، انشالله که خدا جان از خودت قبول کنه. دوستای عزیز و مهربانم، از همه شما تشکری میکنیم که در برنامه امروز شاپرک با ما همراه بودین. عزاداریتان قبول و تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله. انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
از مزار تو باز برگشتم، تلخ و آشفته و پریشان حال.
من از اینجا چه میخواهم نمیدانم.
پیش چشمان من مجسم شد.
من اینجا ریشه در خاکم.
روزهای قشنگ و دور وصال.
من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمی‌افشانم.
خاک اولیا.
عشق او باز اندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سودمند. عشق دریایی کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند. عشق را خواهی که تا پایان بری، بس که بپسندید باید ناپسند. زشت باید دید و انگارید خوب، زهر باید خورد و انگارید قند. توسنی کردم ندانستم همی، کس کشیدن تنگ تر گردد کمند. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام بر شما دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب برنامه خاک اولیا. این بار به بلخ می رویم با آرامگاه شاعری که اینک یک غزل او را شنیدید. اولین شاعر برجسته در بین بانوان شاعر زبان فارسی رابعه بلخی. دوستان، زندگی این شاعر بزرگ زبان فارسی با افسانه ها درآمیخته است. درباره سال تولد و زندگی او مستندات دقیق وجود ندارد، ولی روایت های گوناگون از زندگیش بیان شده است. از جمله این روایت ها بخشی از کتاب الهی نامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است که در آنجا به داستان زندگی رابعه پرداخته است. این مسلم است که شاعر در عصر سامانیان میزیسته است. طبق داستانی که از زندگی او وجود دارد، با رودکی شاعر بزرگ زمان خودش دیدار داشته و چنان که خواهیم گفت، این دیدار برای رابعه بلخی مایه دردسر شده است. رابعه فرزند کعب قزداری بود و به همین دلیل به رابعه قزداری هم معروف شده است. پدرش یکی از حاکمان محلی سامانیان بوده و شأن و شوکتی داشته است و می دانیم که سامانیان و امرای محلی آنها بسیار ادب پرور و علم دوست بودند. به همین دلیل در این خاندانها افراد اهل علم و شاعر و ادیب پیدا می شدند، همچون رابعه. حکایت ها از دلباختگی رابعه بلخی به غلامی از غلامان این خاندان به اسم بکتاش می گویند. و البته این دلباختگی پنهانی بوده است، چون برای اعضای یک خاندان مهم و صاحب حکومت وارد شدن یک غلام به حیث همسر دختر خانواده قابل قبول نبوده است. گویا در همان زمانها جنگی نیز صورت می گیرد و بکتاش در آن جنگ زخمی می شود و به زمین می افتد. ولی ناگهان یک سوارکار رو پوشیده پیدا می شود و بکتاش زخمی را از مرگ نجات می دهد و از میدان بیرون می برد و او همان رابعه بوده است. اما گفتیم که رودکی شاعر بزرگ زبان فارسی ناخواسته برای رابعه مایه دردسر شد. گفته شده است که باری رودکی با رابعه دیدار دارد و شعرهای او را میشنود و مشتاق این شعرها میشود. فریدالدین عطار نیشابوری در این مورد در الهی‌نامه آورده است: نشسته بود آن دختر دلفروز، براه رودکی می رفت یک روز. اگر بیتی چعاب زر بگفتی، بسی دختر از آن بهتر بگفتی. بسی اشعار گفتان روز استاد، که آن دختر مجاباتش فرستاد. ز لطف طبع آن دل دادم ساز، تعجب ماند آنجا رودکی باز. رودکی سپس در دربار امیر سامانی از شاعری توانا به اسم رابعه اسم می برد و شعرهای از او را می خواند و علاوه بر آن فاش می کند که این رابعه این شعرها را برای معشوق خود که یک غلام است سروده است. ولی رودکی نمی داند که در همون لحظه در دربار امیر سامانی حارث برادر رابعه هم نشسته است. حارث در آن لحظه خود را به نشنیدن می زند ولی می رود و دستور می دهد که خواهرش را به حمام برده و آنجا رگ بزنند و به قتل برسانند و می گویند که رابعه در همان حال با خون خود شعرهایی را بر دیوار حمام می نوشته است. و چنین است که داستان رابعه و بکتاش در ادبیات فارسی پدید آمده است. شاعرانی این داستان را به نظم در آوردند، از جمله رضا قلی خان هدایت، شاعر و ادیب متأخر ایران، که منظومه‌ای به نام گلستان ارم بر همین اساس می نویسد. یکی دیگر از شاعرانی که این داستان را به نظم درآورده است ناصر طهوری، شاعر معاصر افغانستان است. او نیز منظومه‌ای با عنوان شعله بلخ سروده و در ضمن داستان شعرهای رابعه را هم گنجانده است. کتاب شعله بلخ تا کنون دو بار منتشر شده است. این داستان حتی به صنعت سینما هم راه یافته است. یکی از فیلم‌های سینمایی معروف افغانستان در دهه 50 فیلم رابعه بلخی بود که در افغانستان تولید شد و از معدود فیلم‌های ساخته شده در افغانستان در آن سال‌ها بود. ولی همچنان که گفتیم در مورد زندگی و داستان عاشقی رابعه بلخی افسانه و واقعیت در هم آمیخته است و سند و روایت معتبری از زندگی او وجود ندارد. حتی در برخی از این روایت ها میان رابعه بلخی و رابعه ادویه، عارف و متصوف معروف اشتباه شده است و بر همین اساس گروهی رابعه بلخی را از عرفا دانستند. ولی آنچه امروز وجود دارد و البته بسیار مهم است آثار رابعه بلخی است که شعرهایی است قوی و نشان از یک طبع شعری نیرومند دارد. دکتر ذبیح الله صفا در کتاب تاریخ ادبیات ایران در این مورد میگوید رابعه قزداری بلخی از شاعران قرن چهارم هجری است که سخن او در لطافت و اشتمال بر معانی دلانگیز و فصاحت و حسن تأثیر معروف است. شرح زندگانیش افسانه آمیز و همراه با خیالات داستان سازان است. مسلماً علت اشتهار او به عشق بازی و شیوع داستان معروف درباره او اشتمال غزلهای لطیف اوست به معانی دلپذیر عاشقانه و رواج آن در میان عارف و عامی. بله دوستان، حقیقت امر هم همین است که در میان شاعران کلاسیک زبان فارسی، یعنی از آغاز تا دوره مشروطه، ما در بین بانوان شاعر کسی با قدرت و شهرت رابعه بلخی نداریم. البته شاعرانی مثل طاهره قرة العین در ایران و عایشه درانی در افغانستان و زیب النساء مخفی در هندوستان هم سخنوران توانایی هستند، ولی نتوانستند در حد رابعه بلخی شهرت یابند. شعر دیگری از رابعه بلخی را بشنوید. ز بس گل که در باغ مأوا گرفت، چمن رنگ ارتنگ مانا گرفت. مگر چشم مجنون به ابر اندر است، که گل رنگ رخسار لیلا گرفت. سر نرگس تازه از زر و سیم، نشان سر تاج کسرا گرفت. چو رهبان شدن در لباس کبود، بنفشه مگر دین ترسا گرفت. دریغ که از رابعه بلخی دیوانی بر جای نمانده است. نه تنها از او، بلکه از همه معاصران او امروز دیوان کاملی به دست نیست. حتی از رودکی که شعرهای بسیاری هم سروده بود، چند صد بیت شعر بیشتر باقی نمانده و باقی در گذر ایام از بین رفته است. آنچه از رابعه هم باقی مانده است، قطعاتی پراکنده است که البته همین ها هم بر قوت طبع او گواهی می دهد. و در کنار اینها البته آنچه یادگاری از این شاعر مانده است، آرامگاه اوست در شهر مزار شریف افغانستان. این آرامگاه در جوار مسجد خواجه ابو نصر پارسا در میان پارک باستانی شهر تاریخی بلخ واقع شده است. و البته مثل بسیاری از آرامگاه‌های ادبا و عرفا و دانشمندان افغانستان، فاقد بنای ویژه است. شایسته است که متولیان فرهنگ کشور در حفظ این آرامگاه بکوشند و با ساختن بنای ویژه آن را به یکی از نمادهای فرهنگی و معماری شهر بلخ تبدیل کنند. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید.
رابعه بلخی در قرن چهارم هجری در شهری به اسم کهنشهر در شمال افغانستان به دنیا میاد که بعدها به اون بلخ گفته میشه. رابعه بلخی فرزند مردی به اسم کعب قزداری هستش و طبق اسناد اولین زن پارسی سرای به حساب میاد. پدرش یک شخص شناخته شده و معروف بودش، یک شخص قدرتمند بود. کعب قزداری فرماندار قندهار بود و اصالتاً عرب بود و از عربی بودش که به خراسان کوچ کرده بودند. تاریخ دقیقی از تولد و مرگ رابعه بلخی در دسترس نیست. اون چیزی که ما میدونیم در دوره سامانیان زندگی میکرد و هم عصر با رودکی شاعر بزرگ بودش. اما عطار نیشابوری هم در کتاب الهی‌نامه راجع به رابعه بلخی نوشته که نوشتش به این صورته: رابعه دختر امیر بلخ بود و امیران عاشق این دختر شده بودند. رابعه یک برادر هم به اسم حارس داشتش. رابعه بلخی به دستور پدرش به مکتب میره تا سواد یاد بگیره. این در حالی بود که اون زمان زیاد مرسوم نبود که دخترهای جمعون رو برای آموختن سواد به مکتب بفرستن. اما پدرش علاقه زیادی به رابعه داشت و حتی این قضیه روی حارس یعنی برادر رابعه هم تأثیر گذاشته بودش. یعنی برادرش یه جورایی به رابعه حسادت میکرد. رابعه بلخی علاوه بر استعدادش تو زبان و ادبیات فارسی در نقاشی هم زبردست بودش. علاقه زیادی به نقاشی داشت. همزمان با پایان تحصیلاتش در مکتب تبدیل به نقاش زبردستی هم شده. جالبه بگیم که در کتاب عطار اومده که در تیراندازی و سوارکاری هم تبحر خیلی خاصی داشت. سالها میگذره و کعب قزداری پدر رابعه بلخی از دنیا میره و زمامداری امور بلخ و همچنین قدرت بلخ به دست برادرش حارس میرسه. حارس یک غلامی داشتش که نفر دوم هم میشد یه جورایی. غلامش بکتاش نام داشت که زمامدار خزانه دار بودش و امانتدار بکتاش بود. حارس به مناسبت رسیدن به قدرت یک مهمانی تعبیه میکنه، یک جشنی میگیره و در اون جشن همه حضور داشتن. یکی از این افراد خب خواهرش رابعه بود و اون یکی بکتاش غلامش بودش. رابعه بکتاش رو میبینه و یک دل نه صد دل عاشق بکتاش میشه. تصمیم میگیره برای بکتاش نامه بنویسه. یک نامه عاشقانه واسه بکتاش مینویسه و چون نقاش زبردستی هم بودش روی جلد نامه هم یک نقاشی میکنه که تصویر خودش بود. این نامه را از طریق یکی از بانوهای قصر به دست بکتاش میرسونه. خب این قضیه در اون زمان یعنی قرن 4 هجری بسیار مسئله بزرگی بود. نمیشد به این راحتی هضمش کرد. اینکه یک زنی عاشق یک مردی بشه و این عشق رو بخواد ابراز کنه. بکتاش جلد نامه رو که میبینه یک زن زیبارو جلوی چشمش ظاهر میشه و اون هم یک دل نه صد دل عاشق صاحب نامه میشه. نامه نگاری بین بکتاش و رابعه ادامه پیدا میکنه و رابعه اشعار عاشقانه بسیار زیادی رو برای بکتاش مینویسه و ارسال میکنه. اما رودکی چطور با رابعه بلخی آشنا شده شد؟ رودکی که خب در زمان سامانیان فرد شناخته شده ای بودش، روزی از بلخ عبور میکنه و در بلخ با رابعه آشنا میشه و حتی گفته میشه با هم میشینن و مشاعره میکنن. اینجوری میشه که رودکی هم با اشعار رابعه آشنا میشه. روزی هم رودکی به دربار سامانیان میره و یک شعر از رابعه رو در دربار سامانیان میخونه که مورد توجه حاکمان بزرگان قرار میگیره. اما اون مجلس چندان خوشایندی نبود و کم کم داشت تبدیل به یک مجلس شوم میشد. یکی از افرادی که تو اون مجلس نشسته بود حارس بود، برادر رابعه. رودکی در ادامه توضیحاتش راجع به اشعار رابعه به داستان عاشقانه اون با بکتاش هم میپردازه. حالا تصور کنید که یکی از افرادی که تو اون مجلس نشسته حارسه که رابعه خواهرش میشه و بکتاش غلامش. حارس بعد از شنیدن این داستان به شدت عصبانی میشه. سری از مجلس خارج میشه و خودش رو به خونه میرسونه. بغچه رابعه رو پیدا میکنه و تمامی نوشته ها، کتاب ها، کاغذ های رابعه رو به آتیش میکشونه. اینجوری میشه که ما اطلاعات زیادی از این شاعر نداریم. اشعار زیادی از اون در دسترس ما نیستش چون تمامی این کتاب ها و اشعار توسط حارس برادر رابعه به آتیش کشیده میشه. آرامگاه رابعه بلخی در بلخ در زادگاهش قرار داره که همه ساله میادگاه عاشقانه.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه خاک اولیا از رادیو دری رسیدیم. در این برنامه از رابعه بلخی سخن گفتیم. از همراهیتان سپاس گذاریم. خداوند یار و نگهدارتان. از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس.
همراه می شویم با برنامه ضربان در مدت 25 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس، امیدوار هستم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال هستیم که خداوند متعال بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. در جلسه قبل اگر یادتان باشه و شنونده برنامه ضربان بوده باشین، در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی یا پوست و مو بودیم که در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات و بیماری‌های پوستی یعنی اگزما یا درماتیت پوستی یا امحالات مختلف التهاب و راکشن‌های پوستی با هم صحبت کردیم. خانم دکتر یک توضیحات مفید و مفصل در رابطه با تعریف و معرفی این مریضی بیان کردند و بعد از ضایعات و آسیب‌های پوستی را به طور کلی به دو قسم مختلف یعنی اگزما و درماتیت های حساسیتی و آلرژیک و دیگه درماتیت های تحریکی تقسیم کردن. نوع اول میتونه بدون یک علت مشخص ظاهراً به وجود بیاید و فاکتورها و عوامل درونی و داخلی بدن میتونه عامل آن باشه و قسم دوم یعنی نوع تحریکیش توسط یک عامل یا چیز و یک ماده خارجی به خصوص مواد کیمیاوی و صنعتی ممکنه پوست و جلد ما تحریک شده و درماتیت و التهاب و اگزما به وجود بیاید. در زمینه علائم و نشانه ها هم صحبت شد که شایع ترین علامتش علاوه بر تغییرات حالت پوست خارش میتونه باشه و بعضن سوزش پوست داریم، یعنی گاهی به جای خارش می سوزه پوست ما. در رابطه با علتها و عوامل زمینه ساز هم صحبت‌های مفصل شد، مخصوصاً عوامل مختلف کیمیاوی و صنعتی که با اینها تماس داریم و فاکتورهای مختلف دیگی هم مورد بحث قرار گرفت. با تغییر رنگ پوست هم به خاطر اگزما اشاره شد که چه کارهایی میتونیم بکنیم برای پیشگیری و یا معالجه و درمان احتمالی اونا. ادامه بحث امروز باز هم در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی هستیم، با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر سپاس و تشکر که بازم فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل تعریف از مریضی پوستی اگزما یا درماتیت یا اونمو التهاب و ضایعات پوستی خارشدار و سوزشدار جلدی شد که حساسیتی و تحریکی میتونه باشه و به یک تعداد از علتهای کیمیاوی یا شیمیایی اشاره شد که در مواد مختلف میتونه وجود داشته باشند. امروز میخواییم در مورد عوامل و علتهای گیاهی و نباتی مثل گلها، سبزها، درختها و دیگه گیاهای موجود در طبیعت و اطراف ما بپردازیم که اینا چقدر میتونن باعث اینمی قسم تحریکات پوستی و اگزما و التهاب جلد و پوست شوه، چطور میتونن در افراد مستعد مشکل ایجاد کنن.
از گیاهان شایع پیچک سمی هست، بلوط سمی هست و خانواده اینجور گیاهان هستش که میتونه حساسیت تماسی بده، خیلی شایع هستش. وقتی تماس پیدا میکنه با پوست یه سری تاول های حالت خطی قرمز و خطی ایجاد میشه، خارش دار. افرادی که به این گیاهان حساسیت دارن معمولا به فراورده های روغنی اینا حساس هستن. از گیاه های خیلی خانواده اینجور گیاه ها میتونه حساسیت بده.
بله،
البته خیلی از گیاه های دیگه ممکنه حساسیت بده. به خودی خودم گاهی وقتا حساسیت ندارم، ولی وقتی با این عوامل گیاهی تماس پیدا میکنه دستشون، آفتاب میخوره، آفتاب باعث میشه که این مواد تغییر آنتیجنی بدن و حساسیت ایجاد.
خانم دکتر، در جلسه قبل در زمینه لباس و کالاهای چرمی صحبت شد که ممکنه حساسیت بتن و پوست تحریک بکنن. دیگه لباس ها و کالاها چی؟ ممکنه اینا هم مشکل به وجود بیارن؟
بقیه لباس هم به خصوص اینایی که چون خود تار و پود طبیعی به خودی خود حساسیت ایجاد نمی کنه، ولی عواملی که برای مثلا ضد چروک بودن و یا همین رنگایی که استفاده میشه ممکنه باعث ایجاد حساسیت تماسی بشه. به خصوص لباس هایی که تنگ هستن، چسبون هستن، احتمال ایجاد حساسیت تو اینا بیشتره. مثلا یه وقتی لباس تازه هست، نو هست، استفاده میکنه، بعد تو علائم پوستی ایجاد میشه تو بدن. نشون میده که به موادی که اضافه شده به اینا تو همین صنعت فراورده، گفتیم رزین خودش، لاستیک رزین، اینا عامل حساسیت زا هستن و رنگایی که استفاده میشه.
بله،
به خاطر همین افرادی که حساسا ما میگیم حتما لباساشون نخی باشه و رنگایی که استفاده میشن رنگای گیاهی باشه، کمتر حساسیت زا هست.
خب خانم دکتر، با اجازه شما صحبت خود همینجا قطع میکنیم و میریم استودیو و یک بخش دیگی از برنامه را که همکاران ما در رابطه با شناخت بیماری اگزما و درماتیت یا امیزایات و التهابات جلدی و پوستی تهیه کردن با هم میشنویم.
اگزما. برای کسانی که اگزما رو تجربه نکردن، این بیماری یه مشکل پوستی ساده به نظر میرسه. اما واقعیت اینه که اگزماهای شدید میتونن کیفیت زندگی یا حتی خواب شما رو تحت تأثیر قرار بدن و کاری کنن که از شدت خارش و التهاب فریاد بزنید یا گریه کنید. اگزما یه عارضه مزمن پوستی همراه با خارش‌های بسیار شدیده که گاهی به لایه محافظ پوست آسیب میزنه و پوست رو به شدت حساس و ملتهب میکنه. این خارش‌ها حتی میتونن باعث خونریزی پوست بشن. اگزما اغلب روی صورت، دست‌ها و پاها به وجود میاد و در کودکان خیلی رایجه، به طوری که 20% از نوزادان و یا کودکان خردسال به اون مبتلا میشن. از مهمترین نشونه‌های اگزما خارش و سوزش پوست، قرمزی، تاول و تورم، برجستگی و پوست پوسته شدن پوسته. بعضی از انواع اگزما مثل اگزمای ناشی از تماس با ماده محرک باعث قرمزی، خارش و ترشحات پوستی میشن. اگزمای شوره‌دار هم میتونه پوست رو زرد، چرب و فلزدار کنه. متاسفانه هنوز دلیل قاطعی برای ابتلا به اگزما پیدا نشده. بعضی متخصصین معتقدن فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی بدن در پاسخ به عوامل ناشناخته و محرک‌های محیط باعث این مشکل میشه. اگزما اغلب در خانواده‌های شایعه که سابقه آلرژی و یا آسم دارن. بعضی از اگزماها در اثر تماس با یه ماده یا شیء تحریک کننده به وجود میاد. مثلا مواد خشن یا خارش‌زایی مثل پشم ممکنه خارش‌های اگزمایی رو در فرد ایجاد کنه. آب و هوا و دمای بیش از حد گرم و یا بیش از حد سرد، تماس با بعضی از حیوانات، مواد شیمیایی موجود در صابون یا مواد شوینده یا محصولات مراقبت از پوست، لوازم آرایشی، مواد شیمیایی خانگی و سموم هم در ابتلا به اگزما بی تقصیر نیستند. بعضی وقتا هم علت اگزما غذاهای حساسیت زا هستند. اگه سابقه ی اگزما دارین، در مصرف غذاهایی مثل شیر، تخم مرغ، گندم، سویا و آجیل دقت بیشتری داشته باشین. همینطور مرکبات، گوجه فرنگی و انواع توت ها میتونن اگزما رو در شما ایجاد یا تشدید کنن. بعضی از متخصصین نقش استرس، دود سیگار، عطرها و اسانس ها رو هم در به وجود آمدن مشکل اگزما بی تأثیر نمیدونن. اگزما با خودش دردسرهای زیادی رو به زندگی کسایی میاره که بهش مبتلا شدن. اما با رعایت بعضی نکات میشه این مشکلات رو تا حدی کمتر کرد. شاید یکم عجیب به نظر برسه، اما استراحت کافی و دوری از شرایط اضطراب‌آور تا حد زیادی میتونه اثرات اگزما رو کاهش بده. تا جایی که ممکنه سعی کنید در مواقع عود اگزما دوش آب گرم بگیرید و از محصولات بهداشتی و آرایشی ضد حساسیت و ملایم استفاده کنید. همیشه پوست و هوای منزلتون رو مرطوب نگه دارید. سعی کنید لباسای پنبه‌ای بپوشید و از ملحفه و روتختی نخی استفاده کنید. از قرار گرفتن در برابر مواد حساسیت زای بالقوه مثل گرد و غبار و گرده‌های گیاهی خودداری کنید. مصرف لوسیون‌ها، صابون‌ها و شامپوهایی که رنگ و اسانس و یا مواد محرک دارن رو به حداقل برسونید و تا جایی که میتونید از محصولات گیاهی ضد حساسیت استفاده کنید. نوشیدن چای سبز، سیاه و سفید و همینطور اسپری کردن اونها روی پوست موجب بهبود اگزما میشه. ماساژ با آب لیمو، رزماری و روغن زیتون هم برای کم کردن عوارض اگزما مؤثره. مطالعه های متعددی نشون میدن که گرد و غبار میتونه به اگزما منجر بشه. پس کم کردن گرد و خاک محیط، بیرون نرفتن در روزهای بهاری که هوا پر از گرد است، دوری از هوای سرد و خشک، همینطور گرمای شدید و دود سیگار از عواملی هستند که میتونن به کنترل اگزما کمک کنن. از طرف دیگه ترکیبات و مواد شیمیایی موجود در شوینده ها هم یکی از عوامل اصلی در شروع اگزما هستند. به همین علته که خانوم های خانه‌دار بیشترین مشکل رو با اگزما دارن. این خانوم ها باید هر کاری رو با استفاده از دستکش انجام بدن و حتما هم روزی چند بار از کرم های مرطوب کننده استفاده کنن. اگه با رعایت همه این نکات ضایعات اگزمایی بهبود پیدا نکردن، شاید لازم باشه با توصیه پزشکی یه دوره داروهای خوراکی و موضعی مصرف بشه.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
خب عزیزان شرمنده، بحث با خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی و پوست و موی ادامه میدیم. خانم دکتر، یکی از اقسام و انواع ایگونه حساسیت ها و ضایعات و التهابات پوستی، التهاب ها و اگزما های سرشتی و ذاتی به خصوص و اکثرا در اطفال و کودکان است که معمولا در هفته ها و ماه های اول زندگی ظاهر میشن و در یک تعداد از اطفال ما ضایعات و تغییرات پوستی را روی ساق پاها زیادتر و همزمان روی گونه یا صورت طفل می‌بینیم که حالت سرخی و دانه دانه شدن و اکثرا هم با یک پوسته شدن خفیف همراه است. در این رابطه اگر یک معلومات کوتاه و مختصر بدین که این چگونه است، درماتیت اتوپیک یا سرشتی و ذاتی که واکنش و عکس‌العمل داخل بدن است، در این ارتباط یک توضیحاتی بفرمایید.
اگزمای سرشتی یکی از شایع‌ترین انواع اگزما هاست، ولی کودکان و نوزادان رو بیشتر درگیر میکنه. معمولا بعد 6 هفته تولد شروع میشه. بیشتر البته اینا تقسیم بندی میشه علائمشون، زیر 2 سال، بالای 2 سال، بالای 12 سال، ولی تو نوزادا بیشتر صورت و گونه و اندام ها رو درگیر میکنه. قرمز میشه، گاهی دانه های آبدار اضافه میشه، پوست خشن و خشک میشه. اگزمای سرشتی معمولا در عصر الان کشورهای پیشرفته خیلی شایع شده. حالا یه هایپوتز تمیزی رو میگن، چون الان یه سری بیماری های عفونی کمتر شده، مثل آسکاریس، مثل بله اینا کمتر شده. از اون ور اتوپیک درماتیت یا اگزمای سرشتی بیشتر شده.
بله،
اگزمای سرشتی این بیشتر تو همون پیشگیریشه که تو بچه ها باید یه مراقبت هایی داشته باشن، چون تو بچه ها بیشتر شایع هست. وقتی بزرگ میشن بعد 12 سال 50% اینا فروکش پیدا میکنن. یکی این که آب و هوا خیلی مهمه، دمای اونجایی که زندگی میکنن نه خیلی خشک باشه نه خیلی گرم باشه.
بله،
اینه که همین امولینت هایی که گفتیم تو همون اگزما های قبلی هم اشاره کردیم، امولینت خیلی مهمه تا از این کرم های مرد بدن های اینا استفاده بشه، لباساشون نخی باشه، لباس های پشمی پلاستیکی بدن تماس دارن استفاده نشه.
خب خانم دکتر، باز هم به استودیو مراجعه کرده و وقت در اختیار همکاران خود قرار میتیم تا آیتم جدیدی که در زمینه نکات تازه و جدید راجع به اگزما و درماتیت وجود داره با هم بشنویم. پس دعوت میکنم شما و عزیزان شنونده را که این قسمت را با هم دنبال بکنیم.
تازه ها، محققان دانشگاه کالیفرنیا موفق به شناسایی ژنی شدند که عامل بروز اگزما و انواع خارش‌های مزمن است. این ژن گیرنده سروتونین یا HTR7 نام دارد. به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، در آمریکا حدود 15 میلیون نفر به اگزما مبتلا هستند که بیشتر بیماران را نوزادان و کودکان 6 ماهه تا 5 ساله تشکیل می‌دهند. با توجه به این گزارش، کودکانی که با این مشکل مواجه می شوند تا پایان عمر به این عارضه پوستی دچار خواهند بود. تا قبل از کشف این ژن، دلیل بروز اگزما در پرده ای از ابهام قرار داشت. دکتر جسی چونگ، متخصص پوست در مرکز لیزر و درماتولوژی ویلوبروک می گوید، افراد باید در اولین گام عوامل محرک احتمالی که باعث تحریک پوستشان می شود را بشناسند و از آنها دوری کنند. وقتی به غذای خاصی مثل سویا آلرژی داشته باشید یا بدنتان در برابر لبنیات مثل شیر مقاومت نشان بدهد و نتواند آن را هضم کند، در بدنتان اختلالاتی ایجاد می شود. توصیه می شود همراه با غذا مکمل های نظیر ویتامین دی و روی مصرف شود، چرا که این مکمل ها سیستم ایمنی بدن و واکنش های التهابی را تنظیم می کند. خوردن غذاهای سرشار از اسیدهای چرب اومگا 3 نیز به تقویت باکتری های روده کمک می کند.
خب با این امید که تا این قسمت برنامه مورد استفاده و توجه و بهره لازم شما بوده باشه شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت خانم دکتر غیبی متخصص امراض جلدی و پوست هستیم تا در این دقایق یک توضیحات کلی و مختصر البته در رابطه با چگونگی برخورد و درمان و همینطور اقدامات پیشگیرانه و وقایوی برای مریضی جلدی و پوستی اگزما یا اینمی التهاب حساسیتی و تحریکی پوست برای ما بگوین. خانم دکتر در خدمتتان هستیم.
کلن وقتی ما میخواییم درمان بکنیم این تمام علائم برمیگردن. مثلا یه خانمی که دستش دچار اگزمای تحریکی شده یا حالا آلرژیک شده، اگه آلرژیک بشه که پرهیز از اون موادیه که بهش حساسیت میده، اگه تحریکی شده باشه حتما میگیم که وقتی که میخواد با مواد شوینده استفاده کنه دستکش نخی از زیر، دستکش پلاستیکی از رو بپوشن، حتما چرب نگه دارن.
بله
البته وقتی مشکل ایجاد میشه حتما تحت نظر پزشک یه دوره کوتاهی درمانهای دارویی لازم باشه، ممکنه استرویدهای موضعی مصرف بشه. خیلی از مردم از این که مثلا دارو کورتون باشه میترسن، در صورتی که اگر درست مصرف بشه میتونه تمام علایم اینا رو برطرف بکنه.
بله
البته ما قبل از اگزما یه سری مراقبت ها رو توصیه میکنیم. این که خود این مواد شوینده ها باید محدود بشه. خیلی وسواس شستن دارن، مرتب دستو میشورن. اگر مستعد اگزما هستن باید کمتر دست شسته بشه، با صابون های قلیایی و قوی استفاده نشه. این صابون مایه ها گاهن خیلی برای این افرادی که مستعد اگزما هستن اذیت میکنه و معمولا میگیم که به جای این از یه سری صابون های پن میگیم ما اصطلاحا، شوینده های غیر صابونی هستش، تحریک نمی کنه پوستو، به اینجور افراد میگیم از این صابون استفاده کنه، یا از صابون ها شامپوهایی که پی اچ خونسا دارن. قلیه ها گفتم سد دفاعی پوستو آسیب. بعد یه اصل دیگه تو اگزمای دست اینه که مرتب از نرم کننده ها استفاده بشه. اینا همین که پوس میشه، این نرم کننده ها اصلا یکی از اینه که خیلی پوست رو مرطوب نگه میداره. البته علامت هایی که مریض ها زایاتشون ترشح داره حاده، اون موقع توصیه میکنیم که از کرم هایی که از امولینت هایی که کرمدار هستن یا استفاده کنن، ولی وقتی که مزمن شده خشک پوست پماد ها بهترن. بله اینا مرتب باید استفاده کنن که اصلا نباید پوست بلافاصله دستش رو شستن خشک کردن باید کرم استفاده کنن.
بله.
بعد مورد درمان، خب یکی از درمان ها استروید های سیستمیک هست، ولی باز درمان های دیگه ای هم هست، اونا میگم تحت نظر پزشک باید تجویز بشه. حتی کورتون سیستمیک گاهی وقت انقدر شدید علائم یه دوره کوتاهی ممکنه لازم باشه کورتون سیستمیک بدیم، یا داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی که حتی تو بعضی مریضا لازمه ایجاد. یه سری داروهای بیولوژیک دیگه هم هست میشه استفاده کرد، ولی مهمترین اصل اینه که استفاده از دستکش هست و شوینده ها محدود بشه.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات خوب و خلاصه و مفیدتان. ما البته از شما همینجا خداحافظی میکنیم دکتر صاحب، و البته با هم قبل از پایان برنامه یک آیتم و بخش دیگیره که توسط همکاران ما تهیه شده راجع به باورهای غلط در رابطه با اگزما و التهاب و اینمی حساسیت های پوستی با هم میشنویم. امید است که مورد توجه شنوندگان و شما قرار بگیره.
باورهای غلط. اگزما مصری است. این باور غلط است. اغلب مردم فکر می‌کنند هر نوع بیماری پوستی می‌تواند مصری باشد، اما حقیقت این است که امکان انتقال اگزمای پوستی از فرد دیگری به شما وجود ندارد و به واسطه لمس کردن یا تماس با فرد مبتلا دچار آن نمی‌شوید. علت اصلی بروز اگزمای پوستی استرس است. این باور تا حدی درست است. البته استرس منجر به بروز اگزمای پوستی نمی‌شود، اما می تواند آن را تشدید کند. در واقع استرس باعث افزایش هورمون کورتیزول در بدن می شود که می تواند به قابلیت بدن برای حفظ آب آسیب وارد کرده و در نتیجه خشکی و التهاب را در بدن افزایش دهد. لازم به ذکر است که عدم خواب کافی منجر به تولید کورتیزول در بدن خواهد شد. اگزما فقط یک مشکل پوستی است. اگزما می تواند زندگی افراد مبتلا را بسیار سخت کند، چون مشکلاتی ایجاد می کند که فراتر از پوست را شامل می شود. محققان دریافتند که بزرگسالان مبتلا به این بیماری پوستی بیشتر در معرض گرایش به سیگار، مصرف الکل و فرار از ورزش هستند. بیماران مبتلا به اگزما همچنین بیشتر احتمال دارد که مبتلا به چاقی بیمارگونه، بیماری قلبی، دیابت و بیخوابی شوند. بیماران مبتلا به اگزما نمی توانند به استخر بروند. بعضی از مبتلایان به اگزما میگویند تماس با کلور آب استخر موجب تحریک و تشدید علائمشان میشود، اما بعضی دیگر هم میگویند کلور تأثیر مثبتی روی بیماریشان دارد.
خوب شنوندگان عزیز، ممنون و سپاس از کارشناس محترم و از شما که با ما همراه بودین. امید است که در رابطه با اگزما و درماتیت پوستی که امروز و در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت، نکات مورد قبول و مورد استفاده برای شما گفته شده باشه و انشالله که شما با مراقبت‌های لازم در زندگی با توجه به شیوع اینمی مشکل در اطفال گرفته تا بزرگسالان اقدامات لازم وقایوی و پیشگیرانه را داشته باشین، و اگر کسانی خدای نخواسته با اتر یک مریضی ها همراه هستیم و سر و کار داریم، اونا را برای معالجه و درمان مناسب مراجعه به دکتر معالج داشته باشیم و اقدامات لازم صورت بگیره. با امید سلامتی و جانجوری همه تان از شما در این قسمت خداحافظی میکنیم. قبل از ای که با شما خداحافظی بکنیم، لطفاً آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ماست برای دریافت پیامک های شما، نظرات، پیشنهادات و انتقاد های شما. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که همیشه با مراجعه به این سایت و رفتن در قسمت برنامه ها و انتخاب برنامه زربان، همه برنامه های ما را در هر وقتی که فرصت داشتین میتونین بشنوین. با امید سلامتیتان، خداوند یار و یاور شما.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راههایی برای زندگی بهتر.
یاد خدا و با سلام و وقت و خیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. خوبان همراه، در این برنامه به مهارت‌های ارتباطی زوجین خواهیم پرداخت.
برای اینکه بتوانیم با شخصی ارتباط مؤثری برقرار کنیم، اولین قدم توجه به آن شخص است. اما توجه کردن به تنهایی کافی نیست. برای توجه کردن نیازمند نگرشی باز، کنجکاو و پذیرا هستید. نگرشی باز یعنی بدون دفاع، خصومت، دستور دادن و انگشت اتهام زدن آغوشمان را برای پذیرش او باز کنیم. کنجکاوی یعنی هر آنچه که درباره آن شخص می دانید را فراموش کنید و سعی کنید بفهمید او واقعاً کیست، چه چیزی می‌خواهد و چه چیزی در این لحظه نیاز دارد. پذیرا بودن یعنی تمایل داشتن به آن چه شخص دیگری می‌خواهد به ما بدهد. اگر شخصی بدین شکل با ما ارتباط برقرار نکند، ممکن است احساس کنیم که دیگر علاقه‌ای به ما ندارد و یا موجب خشم، آزار و رنج ما شود. اگر شخصی چنین رفتاری کند، ممکن است در صدد تلافی برایید و صمیمیت و محبت در رابطه شما کم رنگ تر شود.
دوستان شنونده، ارتباط مؤثر همسران ارتباطی است که در آن هر یک از زوجین پیام یکدیگر را همانطور که مقصود و منظور طرف مقابل است دریافت کنند. بسیاری از بحث‌ها و اختلافات خانوادگی ناشی از نداشتن مهارت‌های ارتباطی زوجین از قبیل درست صحبت نکردن و عدم توانایی در رساندن مفهوم و منظور افراد است. ارتباطات مؤثر باعث شکوفایی اشخاص و بهبود کیفیت زندگی می شود. در این میان، مجهز بودن همسران و مهارت‌های ارتباطی باعث سازگاری و رضایت آنها می شود. هنگامی که دو نفر تصمیم می گیرند با هم ازدواج کنند و پیشینه و سبک زندگی متفاوت از هم دارند، داشتن آگاهی و شناخت مهارت‌های برقراری ارتباط با همسر ضروری است. آگاهی از عواملی که در برقراری ارتباط زوجین مؤثرند کمک فراوانی به شناخت همسر می‌کند. اولین عامل شناخت پیش‌زمینه هاست. مشاهده گفتگو و تعامل آنها با والدین خود و دیگر اعضای خانواده و همچنین نوع رفتاری که در خانواده اصلی شخص می‌بینیم باعث می‌شود اطلاعات زیادی از پیش‌بینی نحوه رفتار وی بعد از ازدواج در اختیار ما قرار بگیرد. تفاوت‌های جنسیتی عامل بعدی در شناخت طرف مقابل است. و این صورت که بین سبک ارتباطی مردان و زنان فرق‌هایی وجود دارد که عدم شناخت آن سبب بروز سوء تفاهم و برخی اختلافات می‌شود. به عنوان مثال، مردان کمتر گوش می‌دهند و بیشتر روی پاسخ دادن و صحبت کردن تمرکز دارند، در حالی که زنان هم بهتر گوش می‌دهند و درباره مسائل شخصی خود راحت‌تر صحبت می‌کنند. وضعیت خلقی و هیجانی دیگر عامل مؤثر در شناخت زوجین است، به طوری که تأثیر بسیار مهمی در ارتباطات دارد. با به عنوان مثال، هنگامی که زوجین در شرایط خلقی منفی مثل نگرانی، عصبانیت، غم، اضطراب و خستگی قرار می گیرند، بیشتر ممکن است که رفتار همسرشان را به صورت منفی دریافت کرده و حرفهای معمولی و حتی مثبت همسر را نیز به اشتباه درک کنند. پس پیشنهاد می شود که اگر در وضعیت خلقی مناسب نیستید، آن را به زبان بیاورید. همانطور که می دانید، باورهای غیر منطقی بر سازگاری زناشویی تأثیر